الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. جهنم محیط به کفار است. در تفاسیر بیان کرده اند که محیط در این آیه ظهور در زمان حال دارد، با توجه به این که محیط اسم فاعل است و اسم فاعل ظهور در زمان حال دارد، این آیه مفادش این میشه که جهنم همینک محیط به کفار است. اگر جهنم همینک احاطه به کفار دارد، پس جهنم همینک موجود است. میتوان تکمله ای داد و همانند این آیه بیان کرد که اگر جهنم محیط به کفار است، جنت هم محیط به متقین و مؤمنین است. و اگر جنت و بهشت محیط به متقین و مؤمنین است، پس بهشت و جنت هم همینک پابرجاست و برقرار است، حاضر است. اگر جهنم محیط به کفار است و جنت محیط به متقین، پس آخرت قیامت محیط به انسان هاست. اگر قیامت و آخرت احاطه به کل آدمیان دارد، پس قیامت همینک موجود است و پابرجاست و انسان ها همه به هنگام تولد و حضورشان در دنیا حضور در قیامت خیش هم دارد. یعنی همینک که ما و شما اینجا نشسته ایم، قیامت ما موجود است و بر ما احاطه داره و ما محاط این امر محیطی. اساسا قیامت ملکوت است، قیامت جبروت است، قیامت عالم بالاست. امکان نداره عالم بالا موجود نباشه، عالم پایین موجود باشه. به تعبیر فلسفی تفره می شود و تفره محال است. اگر قیامت و آخرت اعلا وجودن از دنیاست و دنیا انزل وجودن از قیامت و ملکوت و جبروت جهان هستی است، پس اگر انزل باشد، فیض وجود اول به اعلا میرسه بعد به انزل. پس باید اعلا باشد پیش از آن که انزل، یعنی ماده و طبیعت باشد. لذا قیامت موجود است قبل از آن که دنیا موجود باشد و قیامت موجود است با دنیا. شاید تصور ما این باشه که هر موجودی در لحظه از زمان متولد می شود، چند سباهی در دنیا صد کمتر بیشتر سال زندگی می کند، بعد از آن در لحظه از زمان خواهد مرد، وارد برزخ شده و بعد از آن وارد قیامت که ابدیت هست می شود. این تلقی که عموما ماهاداریم نشان می دهد که آخرت و قیامت بعد از دنیاست، در حالی که این تصور بعدیت غلط. مفهوم عمیقی که قرآن اشاره میکنه این است که میگوید قیامت و آخرت بعد دنیا نیست، بلکه فوق دنیاست. اگر محیط است فوق است، بعد نیست. اگر فوق است همینک حاضر است و برقرار. پس قیامت فوق دنیاست نه بعد دنیا، و آنچه فوق دنیاست و اعلا از دنیاست همینک برقرار است و موجود است. نسبت قیامت آخرت به دنیا نسبت بعدیت نیست، نسبت فوقیت است، نسبت احاطه است. قیامت و آخرت محیط است و ما را در بر گرفته است و ما محاط این دایره عظیم وجودی هستیم. به زبان عرفانی قیامت قائم است، از قیام است. قائم یکی از اوصاف صفات و اسماء الهی است. خدا قائم است. هر اسم و وصفی که خدا دارد مظاهری هم داره. اسم قائم خدا دو مظهر اعلا دارد که یکی از آنها قیامت است و دیگری صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اگر خدا قائم است، منجی هم قائم است، قیامت هم قائم است. و قائم یعنی حاضر و قائم یعنی ظاهر. خدا حاضر است و هرگز غائب نبوده است. قیامت او هم حاضر است و هرگز غائب نبوده است. ولی او هم صاحب الامر و الزمان سلام الله علیه هم حاضر است و ناظر است و ظاهر است و هرگز غائب نبوده است. این تعبیر بچگانه که ما داریم میگیم امام غائب، به قول امروزی ها پارادوکسیکال، متناقض نباست، امام که غائب نیست. غیبت وصف ما غائبین است، او همیشه حاضر است، او همیشه ظاهر است. اگر زمانی خدا غائب است ولی او هم غائب است، امکان داره خدا غائب باشه؟ غیبت وصف ما انسان هاست که نمی بینیم و نمی شنویم. وزان قیامت و وزان ولی عصرش وزان این آیه است که فرمود ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون. همه مسبحند، مستحضرید که ان و الا دال بر حصره، یعنی امکان نداره شیئیتی در جهان موجود بشود، ان من شیء شیئیتی موجود باشد، شیئی شیئی متصف به شیئیت بشود و مسبح نباشد. تسبیح ذاتی ماسواست، نه لازمه آن. اما نسبت انسان‌ها چگونه است؟ انسان‌ها تفقه ندارند، درکی، شعوری، دریافتی از این تسبیح موجودات نخواهند داشت. درک نکردن انسان، ندیدن انسان، نشنیدن انسان دلیل بر نبودن نیست. علما میگویند که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، هست اما ما نمی‌بینیم. وزان قیامت و وزان قیام صاحب الامر وزان این آیه است. آنها حاضرند، آنها قائمند، آنها ظاهرند، درک ما به آنها نائل نمی شود. پس غیبت و غیبوبت وصف ما آدمیان است، آن که غائب است ما هستیم، ولی او همیشه حاضر است و ناظر است و ظاهر. این لازمه قیام اوست و این لازمه قیام قیامت است. حاصل آن که قیامت قائم است و همینک برپاست و محیط به ماست، ولی یعف ارواح نافدا هم همیشه حاضر است و ناظر و آن که غائب است ما ایم. به بیان دیگر هر موجودی، هر انسانی با لحظه تولد در دنیا در دو عالم متولد می شود، تولدی در دنیا دارد و تولدی دیگر در قیامت. تولد انسان ها دو تولد است، یک تولد نیست، هم در دنیا است هم در قیامت خیش. همه ما الان در قیامت خودمون سائریم، سائر با صاد الیه المسیر. قد انسان ها به اندازه دنیا نیست، محدود به دنیا نیست. اعظم قد ما آدمیان همینک در قیامت ما حاضر است و ظاهر. این یک نکته قرآنی بود، نصفش از علامه در المیزان بود، نصف دیگرش از مرحوم امام در مصباح الهدایه رضوان الله علیه. قرآن خلاف اینو میگه، میگه علیه الصبح به غریب. نسبت قیامت به انسان از دنیا نزدیکتره. ببینید قرآن نگاهش متفاوته، قرآن به قیامت نمیگه خواهد آمد، میگه آمده است. اذا وقعت الواقع، آتی یعنی حالا بحث قیامت بحث مفصلی اینجا نمیخواستیم، مفصل خواستیم نقطه ثانی از کرده باشیم، ولی همون که میگه آتیتون میگه اذا وقعت الواقع، قیامت واقع شده. نسبت بله نسبت قیامت آینده است.
اون تفسیری که خلاف ظواهر قرآنی است. ظاهرا حالات فرعونی که بعد عذاب و احساس عذاب مطرح میکنه خلاف اون چیزی که مشهود هست و مرموز هست برای همه انسان ها، به دلیل اینکه اگر اون محیط هست، محیط در ذات و خودش محیط هست، نه اینکه الان اقاضه فعلی بر انسان داشته باشه، بله در ظرف خودش نمایی از اون دوکاتی، یعنی معنای استفادهی در ظرف خودش اگر بگیری به معنای استفاده در فرنا سوای اون رو حالا شاید هم ساده بنده از به در فیلو بگیم اگر توضیح بیشتر بسن بگیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من جمعه بود خواستم به مناسبت نسبت جمعه با امام زمان نکته عرفانی گفته باشم. بحثم درباره قیامت و اینها نمیخواستم مستقلا مطرح کنی، بحث ما چیز دیگری. بله بله نه اصلا نزاعی نیست، یه نکته عرفانی بود، اصلا بحث نمیخواد. بله به اون بحث میخوام بپردازیم. بله بله من عادتم این است که اول مباحث نکته عرفانی میگیم، چون مناسبت ایام جمعه بود به این مناسبت نکته ای گفتیم. ولی بحث قیامت بحث بسیار پیچیده است. اعتقاد شخصی بنده همین است که بیان کردم، قرص و محکم و با دلائل متعدد عرفانی، فلسفی، قرآنی و روایی میتوان اثباتش کرد. جمع میان تمامی آیات همین است. حالا یه بحث دیگه است. خب بریم سراغ بحث خودمون. نقطه خب یک تصویری را در جلسه گذشته ارائه کردیم، اون تصویر رو میخواییم مقدار بیشتر بازش کنیم با تأکید بر نکات مهم یا بسیار مهم و با نگاهی تا حدی تطبیقی. از این نکاتهای جدی و معنویت و مرور و حد محدوده مطرح میشود که محدوده انفران نکاتهای هندی مهمترین نکاتها از میان آن هست که منزله دارد محدوده نکاتهای هندی. امروزه عرفان‌ها و معنویت نوظهور هندی در جهان هست اول می‌دانی. بخش مهمی از عرفان‌های دیگر در آن شش مقوله به عرفان‌های هندی باز می‌گرده. 70% عرفان‌های آمریکایی، بیش از نیمی از عرفان مسیحیت امروز، بخش مهمی از عرفان یهود و بخش مهمی از فرائل و حتی سینمای معناگرا و عرفان‌های هندی به ویژه و به خصوص عرفان بودیسم باز می‌گرده. از عرفان‌های هندی جایگاه بسیار بسیار مهمی امروز در معنویت نوظهور جهانی پیدا کرده است و به خصوص در کشور ما. این که از عرفان‌های دیگر از جمله عرفان‌های آمریکایی 70% به عرفان‌های شرقی و هند به خصوص بودا برمی‌گرده، اینجا از ذکر ما رو بعدا نشان خواهیم داد که چرا همچین ادعایی صورت گرفته. عرفان‌های هندی از دو بخش، عرفان‌های کلاسیک سنتی یا قدیمی، یکی از عرفان‌های نوظهور نوپیدای جدید. سنتی‌ها عبارت بود از یک مدا. عرفان‌های نوظهور هندی هم باز تحت تأثیر عرفان‌های سنتی، یعنی می‌توانی بگوییم بیش از 70-80% تمامی عرفان‌های امروز، حتی عرفان‌های نوظهور خود هندی، به معنویت سنتی هند باز می‌گردد. هند تأثیرات شگرفی امروز در معنویت‌های جهانی داره، تأثیر بسیار زیادی. از آخر هند از دلیل ایام رو ایران تأثیر مستقیم باشه و الان هم ایران از هند حتی در حوضه غیر معنویت در حوضه های دیگر هم بدون تأثیر نیست. یکی دو نقطه درباره آیین ودا. عواصف انشاءالله حقش به نست این بند خود بحث فرایم و ظهور و علمیت فرایم و ظهور چیز حدود 20 واحد درسته. ما میخوام تو 5 ساعت مطرح کنم. اعطار اسلامی الان در دانشگاه های ما لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا حدود 300 واحد درسته. ما میخوام تو 1 ساعت بحث کنم. پس فهرست گفتم نکات مهمی هست که باشید توجه داشته باشیم، برای ما مهمی اجازه بدیم. حالا چه ارز کنیم؟ بله توجه دارم. حالا ببینیم به کجا میرسیم. حدود اواسط هزاره دوم قبل از میلاد، یعنی حدود 1500 سال قبل از میلاد مسیح، نژادی به نام آریایی ها 1500 قبل از میلاد مسیح، نژادی به نام آریایی ها از کوههای هندوکش یا دامنه کوههای سیبری به سه منطقه امنور شدند. بخشی به اروپا رفتند و نژاد امروز اروپایی از اینها منشعب شد. بخشی دیگر به سمت غرب آمدند که حاصلان اختلاط نژاد آریایی و نژاد سنتی ایرانیان بود و از اینجا آیین سردوش پیدا شد. بخش دیگر هم به سمت شرق رفتن و اینها همانهایی بودند که به سمت هند آمدند. نژاد اصلی هندی دراویدی هاست. حدود 1500 قبل از میلاد مسیح اختلاط میان نژاد آریایی ها و دراویدی ها، نژاد مهاجم و نژاد بومی ایجاد شد. چندین قرن ادامه پیدا کرد تا این اختلاط به یک نژاد واحدی در هند منتهی شد. بخشی از آریایی ها روحانیون آریایی بودند. روحانیون آریایی برای اینکه قربانیانی محضر خدایان عرضه کنند یا سروده هایی برای خدایان بخوانند، سروده هایی را ابداع کردند. این سروده های مذهبی که به هنگام تقدیم قربانی یا به هنگام نوشیدن شرابی به نام شراب سوما قرائت می شد، آهسته آهسته نظامی شد تا در 800 قبل از میلاد مسیح به صورت یک کتاب مقدس در آمد. نام این کتاب مقدس چیست؟ کتاب مقدس ودا. ودا میگن ودایی منصوب به این کتاب مقدس. از اینجا اولین آیین و کیش دینی هندی پدید آمد که بعد عرفانی و معنوی هم دارد. آیین ودایی چند اعتقاد برجسته داره. یک، اعتقاد به خدایان متعدد چندگانه پرست است. دو، اعتقاد به پرستش قوای طبیعت. سوم، نوشیدن شرابی از گیاهی نامعلوم به نام شراب سوما. و چهارم، اعتقاد به قداست و وجاهت برای طبیعتی به نام آتش. این ها مجموعه اعتقادنامه عمده و مهم ودایی های هند باستان بود. اولین کتاب مقدس هندوها همین کتاب مقدس ودا. کتاب مقدس ودا چهار بخش مهم داره که عبارت هستن: یک، ریگ ودا، دوم، سام ودا، سوم، یجور ودا، چهارم، آخر ودا. مهمترین بخش کتاب مقدس ودا ریگ‌ودا که دقیقاً 1028 سروده مذهبی دارد. مهمترین نقطه این که تأکید می‌کنم این است که این چون اولین و قدیمی‌ترین و راستانی‌ترین کتاب مقدس هندوها، به لحاظ قدمت جایگاه بسیار بسیار مهمی در هند و هندوستان بزرگ دارد. محور کتاب مقدس ودا سروده های مذهبی که محصول تراوشات مغزی و ذهنی روحانیون آریایی است. توجه فرمودید؟ لذا این نسبتی که الان در کشور ما هم مطرح شده که کتاب مقدس ودا کتاب پیامبرانه کاملا دروغه. کتاب مقدس ودا علی رغم نجاحت و قداست مهمی که نزد هندوها دارد، از قداست آسمانی به عنوان یک وحی آسمانی برخوردار نیست، بلکه نتیجه و حاصل تراوشات مرزی و ذهنی روحانیون آریایی همین و بس که به هنگام تقدیم قربانی یا پرستش محضر خدایان متعدد این سروده ها قرائت می شده.
دومین ریش برحمن ها مستد. برحمن خدای بزرگ هندوها. برحمنان همون روحانیون ودایی هست. برحمن ها همون روحانیون ودایی هست. نام خود را برحمن گذاشتن. چرا؟ چون برحمن نام خدای بزرگ هندوها بود و قداست و جایگاه مهمی داشت، خواستن خودش رو با انتصاب به او صاحب همان قداست داشته باشن، همان قداست باشن. آیین برحمن علی‌رغم آیین ودایی که چندان پرست بود تغییر مسیر داشت. اولین کیش هندی که قائل به اندیشه وحدت شد آیین برحمن. لذا علی‌رغم آیین ودایی چندان پرست و قائل به قوای متعدد برای طبیعت زمین بودند، برحمنها قائل به وحدت شدند. اندیشه وحدت اولین بار میان برحمنهای هندی پدید آمد. اندیشه وحدت به این معناست که کل کیهان و گیتی یک وحدتی داره و کمال و تعالی انسان به این است که روح فرد با این روح کل کیهانی اتحاد پیدا کند. از اندیشه وحدت معنی چیه؟ اندیشه وحدت یعنی کیهان یک وحدت اتصالیه داره به تعبیر ما ها. و اوج و کمال تعالی انسان اتحاد روح فرد است و این روح کل کیهانی که به روح کل کیهانی هم میگفتن آسمان. مراد از وحدت اینه، همون وحدتی که ما در انسان یا آیات قرآن کریم خودمون داریم که میگیم خدا واحده. تو جنبندی خواهم گفت که اساسا نوع عرفان‌های هندی جز عرفان‌های سکولار است. عرفان دو دسته است، عرفان با خدا، عرفان بی خدا. نوع عرفان‌های هندی مخصوصا عرفان بودیزم جز عرفان‌های بدون خدا دسته بندی میشه، یعنی یک نوع عرفان سکولار است. این هم نکته بسیار مهمی است که در جزء شروع نوع عرفان‌های هندی قائل به خدا آن گونه که ادیان ابراهیمی به آن معتقدند نیستند. ما قائلیم کل جهان هستی وابسته است به یک مبدع عالمی به نام خدا. آن مبدع عالم چگونه است؟ اوصافی داره، صفاتی داره، اسمایی داره، عالم است و قدیر است و خبیر است و تا آخر. که این خدا که ادیان ابراهیمی به خصوص اسلام که خاطب ادیان است بهش معتقد و پایبنده هیچ کدوم از کیش‌های معنوی هندی بهش معتقد نیستند. و ارسانی که قائل به خدا به این معنا نباشه بهش میگن ارسان به نور خدا یا ارسان سکولار. من سکولار آقی دیگم داره کالا که تدریج از خواهد. از وحدت که اونها میگن مراد وحدت خدا نیست، یعنی وحدت گیتی، وحدت عام کیهانی. این یک نقطه است. نقطه دوم هست که آیین برحمن هم قائل یک کتاب مقدسی داشت. این دومین کتاب مقدس هندوها به نام اوپانیشاد ها. اوپانیشاد ها ها که علامتش در واجه ایست مرکب از اوپ و نشد. در واجه سانسکریت هندی به معنی حضور در یک محضر معلم روحانی. حدود 1000 صفحه به کذرات به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است. علاوه بر این کتاب مقدس ودا اولین کتاب مقدس هندوهاست، ولی اولین کتاب عرفانی هندوها و مهمترین کتاب عرفانی و معنوی هندوها این کتاب حامل مضامین عمیق و جرف عرفانی است و حامل مضامین استیاض سخیف معنوی هم هست. محور کتاب اوپانیشاد ها همون اندیشه وحدت است. این کتاب معتقد است که جهان را وحدتی فراگیر فرا گرفته است و هرچه غیر آن وحدت است چیزی نیست جز مایا. مایا معنی چیه؟ یعنی پندار، تخیل، پنداشته.
غیر از آن امر واحد هر چی هست نیست و پندار است و پنداشته است و تخیل. فقط امر واحد موجود است و واحد
دارم معنی کرده.
اما مهمترین اعتقاد نامه برهمنها که جزء اولین عنصر فرهنگی هندوها محسوب میشه، این خیلی مهمه، اعتقاد تناظره. هر جا تناسب شنیدید یا خاندید از ذهن شریف شما بیاد هند، و هر جا نامی از هند به گوش مبارک خود جایی مشاهده کردید به ذهن شما بیاید تناسب. تناسب یعنی هند، هند یعنی تناسب. با هند تناسب بسیار عمیق و نزدیک و شدید گره خورده، پیوندی وثیق میان این دو مفهوم برقرار شده. تناسب در این تعریف ساده اما دقیق معنیش اینه هرگاه کالبدی از بین رفت، نمیگه اون کالبد چه کالبدی باشه، ممکنه انسانی باشه ممکنه غیر انسانی باشه، هرگاه کالبدی از بین رفت، روح از اون کالبد خارج شد، به کالبد موجود دیگری در همین دنیا منتقل میشه. به این میگه تناسب. پس تناسب یعنی انتقال روح یا نفس از کالبدی به کالبد دیگر و منفصل در همین دنیا. این معنی تناسب. از شما چه بنهان که پدیده ی تناسخ امروز خیلی مطرح شده و در این یکی دو سال اخیر مخصوصا در کشور ما چون که خود بنده شاهد بودم ده‌ها مقاله و حتی کتاب در باره تناسخ نوشتن و اونو میخوان اثباتش کنن. این باز یک از اون تأثیرات کشور ما از فرهنگ هندی داره میگیره و گرفته و رو به افزایش هم هست. حتی نقل محافل خیلی عمومی مثل فرهنگ فراها شده است. خیلی ها معتقدن که ما قبل از اینکه وارد این کالبد شده باشیم تو کالبدهای دیگه هستیم، دیگه بودیم. حتی خود من با یه آقای مناظره می‌کردم در یک جایی، ایشون معتقد بود که من رو هم در کالبد قبلیم فلان بوده، کالبد قبلیش فلان بوده، کالبد قبلیش تمام کالبدهای قبلی رو روح خود را بیان می‌کرد و میگفت کالبد 1400 و نمیدونم چندمین من کالبد کسی که شما بهش میگید امام رضا. یک آقای دیگه بود مشهد، اون هم به همین سر بیان میکرد، میگفت کالبد نمیدونم 1000 و چندمی من کالبد امام صادق بوده. یعنی معمولا روحها و نفسهای خودشون رو به کالبدهای ائمه باز میگردونن و این مفهوم همون تناسب. یا مثلا میگن 1000 و چند سال دیگه روح ما روح همون امام زمان است که شما میگید. تناسب به این معنا امروز به طور جدی مطرحه. حتی تو بعد از فرهنگ‌سرای تهران من شنیدم همین اخیراً افرادی برای اثبات تناسب سخنرانی داشتن و سخنرانیشون هم خیلی گرفته بود و همین مقوله‌ها رو اونجا بحث می‌کردند و می‌خواستن اثبات. اما تناسب از نظر فلسفه عرفان اسلامی کاملا امر محال و باطلی. در میان تمام کتاب‌های کلامی فلسفی و عرفانی بلا استثنا تمامی کتاب‌های کلامی و فلسفی و عرفانی آنگاه که سخن از معاد از قرن دوم تا کنون هر جا سخن از معاد بوده است تمام مفکران اندیشمندان مسلمان یکی از مباحث مهمی که زیر مسئله معاد مطرح می‌کردن چه مسئله بوده تناسخ و اونو افتال می‌کردن. اهتمام عنایت مفکران مسلمان به افتال مسئله تناسخ به دلیل همین نکته که اشاره کردم، چون هم جواری ایران با هند باعث شده بود که از قدیم الایام افکار و اندیشه‌های هندی به کشور ما وارد بشه و هنوز هم قضیه از این قرار هست. حتی شاید از این جالب باشه که خیلی از دوستانی که نقل می‌کردن تو تاکسی من شنیدم که بحث تناسب مطرح بوده و خیلی ها معتقدن که تناسب وجود داره و امر واقعی و حقیقی. تناسب لازمش انتقال روح میان کالبدهای مختلف، تناسب لازمش نفی معاد، تناسب لازمش نفی حرکت. بیشتر این که چی؟ به معنی خاص بله همینجوری که عرض کردم انتقال روح از کالبد به کالبد منفصل دیگه در همین دنیا به معنی مفهوم هندیش این معنا. تناسب ابعاد دیگه هم داره که بعضی اشکال نمیکنه. بیشتر جایی که بحث از تناسخ شده یکی جناب بو علی در الهیاتش بحث معاد اونجا مفصل در باره تناسخ بحث کرده و با سه دلیل بو علی اونجا تناسخ افعال میکنه. اما از اون مفصل تر اسفا جلد 9 که بحث معاد مطرح میشه و هم الله صدرا حدود 70 صفحه اول جلد 9 اسفا درباره تناسخ و ابعادش و انواعش و اصنافش و اقسامش و ادله برای ابطالش بحث کرده. مجموعاً 8 دلیل برای ابطال تناسخ مطرح شده. عرفا هم به هم چنین در باب تناسخ مفصل بحث کردن. بیشترین کسی که بحث کرده جناب شیخ نجم الدین رازی معروف به شیخ داریه است، در کتاب معروفش به نام نصاد العباد اون به تناسخ و مفصل ابطال میکنه. آیات متعددی هم هست، احادیث متعددی هم وجود داره، بالا محل بحثش اینجا نیست، خیلی بحث مفصلی داره. تناسخ از دیدگاه تمامی متفکران اسلامی آیات و احادیث امر نه غلطی، امر مستحیل، همان گونه که اجتماع و اتفاق نقیض محاله است و همین گونه تناسخ هم محاله. ولی این جزء فرهنگ و مؤلفه ها و عناصر اصلی هندی بوده است و هست و در حال تفردی و تأمین به دیگر کشورها و از جمله ایران ما هم هست. نقطه دیگر هر به این نقطه ارز بکنم، نقطه مهمی سآلی که آن زمان مطرح شد این بود که اگر قراره که روح از کالبدی به کالبدی دیگه منتقل بشه، چه عاملی تعیین میکنه که این روح بعد از انتقال به بدن به کالبد کدوم موجود منتقل بشه؟ فرجو کردی سآل چی بود؟ اگر قرار است روح از کالبدی به کالبدی دوم منتقل بشه، چه عاملی تعیین میکنه که روح بعد از انتقال به کدوم کالبد منتقل خواهد شد؟ عامل تعیین کننده انتقال روح به کالبد بعدی چی؟ جواب اونها این بوده و است که تنها عامل تعیین کننده فقط و فقط عمل کالبد اول است. تأکید بر عمل به معنی نفی هر عامل غیر عمل است. به این معنا است. یعنی عامل انحصاری فقط عمل است. عمل کالبد اول است که تعیین میکنه روح بعد از انتقال از این کالبد به کدوم کالبد منتقل بشود. تأکید انحصاری بر عمل به معنی نفی هر عامل دیگری است، از جمله توبه، از جمله انابه، از جمله مغفرت، غفران، عفو، صفر، هر گونه بخششی و هر گونه انابه‌ای. اینها معتقدند که این گونه عوامل عواملی جز عمل است و هیچ نقشی در آینده روح انسان نخواهد داشت. اینجا یکی از جاهایی است که با اندیشه‌های اسلامی کاملا منافات دارد. بله، جوابش روشنه، ما نمیخوام بحث کنیم، نقدش واضحه، من فقط دارم توصیف میکنم از الان. اینها میگن تنها عاملی که مؤثر است عمل. تلخیص این است که توبه یک عمل نیست، عفو یک عمل نیست، صرف یک عمل نیست، غفران یک عمل نیست، فقط فیضی از آسمان، فیضی از بالا، هیچ ربطی هم به عمل ما هم ما نداره. چون تلخیصشون در باره این گونه مفاهیم این است که نقطه مقابل عمل است و سوی دیگه تأکید انحصاری بر عنصر عمل است، لذا اینها رو کاملا و با صراحت تمام نفی میکنند. آنها نافی توبه است، نافی انابه است، نافی ابتهال است، نافی مفاهیم اسلامی و مقدس از این تعابیری است که اشاره کرده. نقطه دیگر در باب آیین برهمن این است که آریایی های برهمن نظام طبقاتی بسیار صلب و محکمی را از قرن 80 قبل از میلاد بر هند حاکم کردند. به این نظام طبقاتی میگفتند نظام کاست. نظام کاست یک نظام طبقاتی است. میگفتند که تمام مردمان هندی، تمام مردمان هندی در 4 طبقه فقط میگنجند. از بالا به سمت پایین یک طبقه برهمن ها، اینها کیان است؟ همان برهمن ها، روحانیون آریایی. اینها خود را نژاد برتر و طبقه بالاتر در نظام کاست هندی معرفی کرده بودند. طبقه دوم به نام حشریه ها، در این طبقه عمرا، اشراف زادگان، لرد ها قرار گرفته بود. طبقه سوم وایسیه ها، در این طبقه بازرگانان و تجار قرار گرفته بودند. از طبقه چهارم که آخرین طبقه است، نظام طبقاتی کاست هست، طبقه شودره ها، چاکران و نوکران در این طبقه هست. درست شد؟ نکته مهم و جالب در اینجا این است که اولا هر کسی از این چهار طبقه خارج است میگفتن تاریاست، یعنی نجس. حکم کافر به لحاظ ما همان حکم تاریاست به لحاظ هندوها، آن را نجس میدانستن. از این باب افراد وسیع از مردمان میلیاردی هند خارج میشدن، یعنی در این چهار طبقه قرار نمیگرفت، آنها نجس بودن. پس هر کس از این چهار طبقه خارج است تاریاست، یعنی نجس است. این یک نکته. دوم که مهمتر اینه، هر گونه ارتباطی میان این طبقات کاملا ممنوع، یعنی شخصی که در مثلا طبقه وایسی ها متولد می شود تمامی روابطش و ارتباطاتش باید فقط در همین طبقه خاص باشد. شخص در هر طبقه خاص متولد بشود محکوم است مادام العمر در همان طبقه بماند. هر گونه معاشرت، رفت و آمد، حتی ازدواج، هر گونه معاشرتی نشست و برخاستی فردی از طبقه با طبقه دیگر ممنوع است از اول تا پایان عمر. سلاطین هندی فقط از طبقه برهمنها یا کشتریه ها انتخاب شده اند و می شود. نکته سومی هم داره و اونم این است که اساسا می گوین این گونه نظام طبقاتی یک نظام قهری است، جبری است که تخلف از آن امکان پذیر نیست. با صراحت می گوین چون این گونه است هر گونه تلاشی برای برهم زدن این نظام طبقاتی از اول محکوم به نفیه، نشدنی است، امکان پذیر نیست. به بیان دیگر هر گونه تلاشی در فرهنگ هندی ها از قدیم تا به امروز هر گونه تلاشی برای ایجاد عدالت اجتماعی محکوم بوده است. افراد فراوانی مقابل این نظام طبقات ایستادند، خودشان له شدند، ولی این نظام تا به امروز صلب و محکم و استوار و پایدار مانده است. آخرین شخصیتی که مقابل این نظام طبقاتی ایستاد رهبر فقید بزرگ هندوهاست به نام گاندی. او هم نتوانست سر سوزن و ذره‌ای به این نظام طبقاتی محکم و صلب در هند خلل ایجاد کنه، وارد کنه و ایجاد کنه. این نظام طبقاتی خاص از قدیم، از قرن هشتم قبل از میلاد تا به امروز بر هند سایه افکنده است. لذا لازمه تناسخ نفی مفاهیم معنوی بود که اشاره کرد و لازمه نظام خاص نفی هر گونه تلاش برای ایجاد عدالت اجتماعی است. چون این امر یک امر زوال ناپذیر است، یک امر جزء خلقت انسان هاست و جزء خلقت نظام هستی. خب در نقاطی در باب آیین برهمن اندیشه وحدت به این معنا منطبق بر آیات احادیث و عرفان اسلامی نیست اشاره کرد. اندیشه تناسخ با این مفهوم متناسب با تفکر در جهان اسلام چه کلامی، چه قرآنی، چه عرفانی نیست اشاره کردن. و این نظام خاص هم که درست نقطه مقابل ایجاد عدالت اجتماعی بر اساس اندیشه اسلامی قابل قبول نخواهد بود. اوپانیشادها که امروز فوق العاده در جهان و در ایران حضور پیدا کرده است، یعنی مجموعه این مؤلفه های فرهنگی. سومین آیین سنتی هند آیین جین است. مؤسس آیین جین که تلفظ درستش جاینه شخصی به نام مهاویره. تولدش 592 قبل از میلاد مسیح، مربوط به قرن 6 قبل از میلاد مسیح. مهاویره جزء طبقه کشتریه ها بود، همین که الان نوشتید، یعنی اشراف زاده تو قصد زندگی میکرد، زندگی شبیه زندگی پادشاهان داشت، اما ناگاه از دست خارج شد، طریقه ریاضت پیش گرفت و حدود 17 سال در بیمارهای گرم و تشنه و واقعا سوزان هند 17 سال ریاضات شاق کشید. تا اینکه در لحظه از زمان گفتن نائل به پدیده‌ای به نام نیروانا یا روشنایی شد و آن لحظه گفت من پیروز شدم. جین یعنی فتح و پیروزی. از این جهت به این آیین آیین جین گفتن. اون لحظه روشنایی، لحظه اشراق. و اون مفهوم نیروانا که در اندیشه های هندی وجود داره. آینه جی اعتقادهای متفاوت و متعددی داره، ولی دو تاش از همه مهمتره. اولین آینه اعتقادی جین اعتقاد به قانون اهیمسا. اهیمسا یعنی نیازردن جانداران. مهاویره همیشه با خودش یک جاروب نرمی همراه داشت. تو مسیری که میدهد اگر جایی حیوانی مورچه‌ای چیزی پیدا میکرد، اونو با جاروب نرم نرم و آهسته به طرفی جاروب میکرد، مسیر باز میشد، رفت آمد میکرد تا نکند حیوانی زیر دست و پای او له شود. جینی ها کشاورزی را حرام میدانند، باغبانی را ممنوع میدانند. چرا؟ چون ممکن است در این باغبانی و کشاورزی حیوانی خدای نکرده از بین برود. همچنین به هنگام تنفس دستمالی به دهانشان بسته است. اصلا یکی از نمادهاشون همینه، دستمالی که به دهانشون همیشه بسته است. چرا؟ به این دلیل که نکند به هنگام تنفس حیوانی به دهان آنها وارد شود و خدای نکرده حیوان بمیرد، و کسی پشه‌ای از بین برد. این قانون اول آنها که به شدت به این پایبندند، خیلی برای این احترام و عنایت و قداست قائلند. اصل دوم ریاضات شاق است، همان گونه که خود مهاویره 17 تا ریاضات شاق و طاقت فرسا کشید، به گونه ای که از بدن او فقط گوش استخوان ماند و پوست. اعتقاد به ریاضات شاق، این یک بازتاب اجتماعی هم داره. بدونی بازتاب اجتماعی چیه؟ بازتاب اجتماعی در آن زمان و امروزه این بوده است که پیروان آیین جین فقط محدود به خود هندن، یعنی کمتر کسی جز پیروان این آیین و این مکتب در آمد و خارج از هند احدی به آیین جین در نیامد، و این پیروان هم تعداد بسیار اندکی دارند و داشتند. امروزه پیروان، یعنی تعداد پیروان جینی است در جهان که در خود هند هم فقط محدودند، حدود 1,250,000 نفر بیش نیست. از یک آیین متروکی است. ولی این دو قانونش، یعنی روح این دو قانون مانده است. ببینید، ممکن است یک مکتب جزئیاتش از بین بره، ولی روح آن مکتب بمانه. توی فلسفه مثلا نظام فلسفی کانت، تو بحث فلسفی میگن خب خیلی ها به کانت اشکال کردن، ایراد کردن، خود غربی ها. امروزه خیلی ها معتقدن که نظام کانتی، ذهن شناسی کانت و فلسفه کانت به عنوان یک نظام فلسفی و ذهن شناسانه و معرفت شناسانه نظامی باطل شده است، قابل دفاع نیست. ولی روح کلیات نظام کانتی، یعنی ذهن گرا بودن و ایدئالیست بودن، هنوز در جهان هست بهتر هستند. جزئیات این مکتب تقریبا مرده است، به همان اندازه که یک مکتب عرفانی میتواند بمیرد، ولی روحش، یعنی این دو قانون از قداست بالایی همکنون هم در هند برخوردار. اما مهمترین آیین عرفانی سنتی و کلاسیک هندی آیین بودا، یک نسل بعد از مهاویره، حدود 40 سال بعد از مهاویره بودا زاده شده است. یعنی مربوط به قرن ششم، اواسط قرن ششم پیش از میلاد مسیح. نام اصلی بودا سیدارت گوتمه هست. کتابهای فراوانی برای معجزات لحظه تولد بودا نوشته. چندین جلد کتاب درباره معجزات لحظه تولد بودا نوشته. خیلی فراوان. یکی از مهمترینش اینه، میگن پیشگویان هندی به پدر بودا گفته بودن از تو فرزندی زاده میشه و که شخص بزرگی خواهد شد، در حفظ آن بکوش. برای که فرزندش از بین نرود، پیشگویان همچنین به او گفته بودن که بودا زنده خواهد بود فرزند تو، مگر آنکه 4 نفر را ببیند. یک، فرد پیری را. دوم، انسان بیماری را. سوم، جنازه مرده ای را. چهارم، یک مرتاضی را. به همین مناسبت پدر بودا که وضع مالش هم خیلی خوب بود، 3 قصر برای سه فصل هند برای فرزندش بودا ساخت. بودا در یکی از قصرها متولد شد. تا سن 21 سالگی در قصرها ماند. در سن 19 سالگی ازدواج کرد، پسری از او متولد شد. در سن 23 سالگی اتفاقا روزی از قصر خارج شد. اتفاقا نگاهش برای اولین بار به یک انسان بیماری افتاد. دانست غیر از سلامت چیزی به نام بیماری هم وجود دارد. روز دوم تصادفی از قصر خارج شد، نگاهش به یک انسان پیری افتاد. دانست غیر از جوانی چیزی به نام سرکوچی و کهنسالی و پیری هم وجود دارد. روز سوم که تصادفی از قصر خارج شده بود، نگاهش به یک جنازه میتی افتاد. دانست غیر از حیات مرگی هم در پیشه. به شدت متأثر شد. تصمیم گرفت که قصر را رها کنه و شیوه ریاضتکشان بزرگ هندی را پیش گیرد. نیمه های شب آمد در بابین عیالش و فرزندش پسر وداع کند. آنچنان کتاب ها درباره نحوه وداع بودا از عیالش و فرزندش چیزها نوشتند که اگر شما بخونید فکر نمی کنم اشکتون در نیاد. یک منبر کامل کامل وداع کرد و رفت بیرون. روز چهارم مرتاضی دید. پس مرتاض را گرفت و حدود 13 سال ریاضات کشید. تا اینکه در لحظه زیر درخت انجیر نشسته بود و همان نورانیت و اشراق و روشنایی نائل شد که هنوز میگن اون درخت انجیر موجوده، موصوف به درخت معرفت در شهر بنارس هند، تقریبا در مرکز هند قرار داره. هند سه تا شهر عرفانی مهم داره. یکی بنارس شهر عرفانی بودا در مرکز هند، یکی آشرام به شهر عرفانی سای بابا که بعدا میگیم انشاءالله، یکی هم شهر پونا به شهر عرفانی اوشو هست، اونم بعدا انشاءالله خواهیم گفت. این سه شهرهای خیلی مهم عرفانی و معنوی هند. حدود 45 سال مکتبش و آیینش رو تبلیغ کرد. بعد اینجا آیین بودا شکل گرفت. اندیشه های بودا بسیار متنوع. امروز در خیلی از دانشگاه های آمریکا، از جمله مهمترین دانشگاهش به نام هاروارد، دکترا میدن به افرادی که بوداشناس بشوند. یعنی شخصی پی اچ دی بوداشناسی داره. یعنی اینجوری تخصصی رو بودا کار میکنه. پیروان فراوان فراوان در آمریکا پیدا کرده است، به گونه ای که بعضی منابع تقریبا رسمی میگویند که امروز در آمریکا بودا 50 میلیون فقط در آمریکا پیرو داره. بحثش بسیار مفصله ولی یک نکتهش از همه مهمتر با این است که بودا معتقد به 4 حقیقت جلیل است. این تعبیر خودشه، 4 حقیقت جلیل، که گاهی هم بهش 4 اصل اخلاقی بودا میگوید. اون 4 اصل اینه، خیلی خیلی خلاصه اینه. یک، زندگی سراسر رنج است. اصل رنج از اول تا آخر، از تولد تا مرگ، همه سراسر رنج. اما مهمترین رنج های آدمیان چیست؟ رنج تناسخ. یعنی همین که روح جای ثابتی نداره و دائم از این کالبد به کالبد دیگه منتقل میشه، این انتقال های پی در پی روح از کالبد به کالبد دیگر، این رنج عظیمی است برای روح. این یک. دوم، بودا در اصل دوم ریشه شناسی کرد. گفت ریشه تمامی آلام و رنج های بشری چیست؟ آرزوها. 4 آرزوی بزرگ اونجا بیان میکنه که حالا بحثش بمانم. دوم، باید با رنج مبارزه کرد تا رنج را نابود کرد. چگونه؟ از راه مبارزه با ریشه آنها که آرزوها. نکته سوم، مبارزه با ریشه رنج ها. و اصل چهارم، این مبارزه با شعاع درست نمیشه. یک برنامه عملی عملیاتی میخواد، یک سلوک عملی میخواد. برای این سلوک عملی یک برنامه داره. 8 قاعده را مطرح کرد. اون 8 قاعده را کم کم ریز کرد. یک کتاب مفصلی درباره قواعد روحانیت یا سلوک نگاشته است. یک نکته اینجا جالبه و اون هم این است که نوع مکتب‌های عرفانی امروز در دنیا به خصوص در هند، این نکته مهمی توجه بفرمایید، از دو بخش تقسیم میشن. تو پرانتز عرض می‌کنم، یک بخش نظری، یک بخش عملی. این خیلی مهمه. اگر عرفانی منحصر به مباحث نظری و تئوریک بشه اصلاً جذاب نخواهد بود. عرفانی امروز موفقه نافذ است که در کنار مباحث نظری و تئوریک دارای برنامه قابل اجرا و ساده و عملیاتی برای سلوک عملی باشد. این خیلی مهم. از قدیم الایام تا به امروز تمامی مکتب‌های بانفوذ عرفانی از جمله مکتب عرفانی بودا بخشیش نظر بوده از اینها مبانی تئوریکه، ولی بخش مهمتر سلوک‌ها و برنامه‌های عملی که قابل اجرا، شخص مرحله اول انجام میده آثارشو میبینه، مرحله دوم انجام میده آثارشو میبینه، سوم انجام میده آثارشو میبینه، چهارم انجام میده آثارشو میبینه، یعنی هم یک برنامه دسته‌بندی شده منظم طبقه بندی شده است، هم قابل اجرا، هم شخص هر مرحله که پیشتر میره آثارشو محسوس و ملموس چی دریافت میکنه، مشاهده میکنه و میبینه، لذا با اعتقاد و یقین بیشتری ادامه میده. این خیلی مهمه. کتاب مهم بودا چند تا کتاب داره، ولی مهمترین کتابش کتابی به نام تریپیتاکا. تری یعنی چی؟ پیتاکا یعنی زنبی، سبت، سه زنبی، به یاد زنبی لاما بیفتید، سه زنبی یعنی سه فصل. فصل اول همین قواعد روحانیت، یعنی این هشت اصلی که اینجا گفتم تو اصل چهارم، این هشت اصل رو مفصل بیان کرده. مبسوط حدود 600-700 صفحه قواعد روحانیته که ریز دسته‌بندی شده، مرحله بندی شده، دارای اصول و قواعد عملی و سلوک عملی بیان کرده. سند دوم یک سلسله مفاهیم روانشناسی و انسانشناسی، و سند سوم یا فصل سوم یک سلسله مفاهیم فلسفی. جالب است بدانید که یکی از مهمترین اعتقادها و تعالیم بودا مبارزه با فلسفه است. اولین حرف بودا اینه که من به شدت مخالف متافیزیک، من نیامدم که یک نظام فلسفی ارائه کنم. فیلسوفان تاریخ رو مسخره میکنه و تمسخر میگیرد و میگه من آمدم دنبال درمانی برای آلام و رنجهای بشری باشم، میخوام نیازها و کاستی ها و خلاهای درونی انسان را پاسخ مثبت دهم. من به دنبال اینم، میخوام نیازهای محسوس و ملموس بشریت را پاسخی در خور بدهم. من دنبال ایجاد یک نظام عقلانی فلسفی متافیزیکال به دنبال اون نیستم. جالب میدونی چیه؟ که آخرین بخش یکی از بخش‌های مهم کتاب خود اوست، حاوی فراوان فراوان مفاهیم و اندیشه های فلسفی، یک تناقض بسیار بیین این وسط وجود دارد. اشاره به نیروانا. نیروانا هم همانند تناسخ، یکی از مؤلفه‌های فرهنگی بسیار مهم هندی است. معمولا تعابیری که در باب نیروانا بودا یا قبلی‌ها یا بعدی‌ها دارن خیلی مبهم و غامضه، اما خوشبینانه ترین تفسیر و قرائت از نیروانا چیزی است به نام سکوت درون یا خلوت باطنی، یا به تعبیر عرفانی خود ما خلع بدن، نفی خواطر. آنگاه که انسان به سکوت باطنی و نوعی خاموشی درونی برسد، به این حالت نیروانا میگفت، چیز بودا میگفت نیروانا. این اوج کمال و تعالی و شریف در میان تمامی کیش‌ها و آیین‌های معنوی هندی و امروز، این در حالی که از دیدگاه عرفای ما نفی خواطر که شاید مشابه همون نیروانای هندی باشه اولین پله سقوط است. حاجی عبدالله انصاری که منازل الصائرین رو نوشته، صد منزل یا صد مرحله برای سلوک بیان کرده که این اولین آن است. نفی خواطر رو اولین گام میدانه. تازه با مسخره و تمسخر هم بیان میکنه. تو رسائل فارسیش یکی از جمله‌هایی که داره اینه. ببینید نفی خواطر همون سکوت درون است.
یکی از لوازمش میگن تیهای اربعه است، یعنی چهار تی انسان پیدا میکنه، یکی تی الارض، یکی تی السما. تی السما یعنی چی؟
مثلا به هوا بپرد، یعنی نیروی جاذبه زمین فرار کنه.
این یکی از بحثه که امروز در آمریکا خیلی رایجه، پرواز در فضا،
یعنی مثلا از نیروی جاذبه بتونه فرار کنه. حتی امروز برای کسانی که بتونن نیم سال از زمین فاصله بگیرن، جوایز دلاری هنگفتی معین کردن.
تیل ارض، تیل سما، تیل ما، در آب را رفتن بدون اینکه کف پای انسان خیس بشه، و تیل نا، در آتش رفتن بدون اینکه انسان صدمه ای ببیند. اینا را بگن تیات اربعه. این تیهای اربعه یکی از آثار نفی خواطر است در عرفان اسلامی. این چیزی که به عنوان نیروانا و امروز در آمریکا پرواز در هوا معروف شده است و بسیار برای اون سر و دست میشکند، قاضی عبدالله انصاری اشاره کردم جزء اولین مراحل و مناظر سلوک اعلام میکنه، تازه با تمسخر. این تعبیر قاضی حتی حفظتونه، اگر اشتباه نکنم درست بخوانم، میگه چون براب روی خسی. براب روی یعنی چی؟ یعنی تیل ما بشته باشه. چون به هوا پری مگسی، میگه مگس هم میپره، کار خیلی مهمی نکرد. مهم چیز این است که سالک بتونه دل انسانی بنده خدایی را به دست بیاره، دلی به دست دار که آن کسی، یعنی هنگامی سالک میشوی که دل بنده خدایی را به دست بیاره. نگاهش هم با این گونه قدرت ها و کرامت ها این گونه نگاهی بوده، ولی همین برای فرقای نوروهور معنوی امروز بسیار بسیار وجاهت و جایگاه مهمی، خیلی مهم پیدا کرده. از بودا هم بگذاریم، آخرین آیین عرفانی هندی تانترا. چی؟ اشاره کرده آمارایی که تو آمریکا هست، میگن امروزه 50 میلیون در آمریکا. من غیر اونو الان اطلاع ندارم. تانترا یک آیین عرفانی و معنوی است، ولی کاملا با آیین‌های قبلی متفاوت، یک آیین کاملا منفصل متفاوت متمایز. ببینید تانترا به لحاظ قدمت و تاریخی به همان حدوده بودا و جین برمیگرده، مربوط به قرن 6 و 5 قبل از میلاد مسیح. اما میگفت اولا آیین تانتریک اولین اندیشش اینه، میگوید که کیهان مملو از عناصر متقابل و متضاد است، مثل گرمی، سرما، سردی، زبری، نرمی، بالا، پایین. از این گونه عناصر متقابل ردیف میکنه دهانمون. حرکت حاصل کنش واکنش های این عناصر متضاد و متقابل. لذا اساس حرکت کل کیهان و کل جهان بر اساس تأثیر تأثرهای متقابل عناصر متضاد در کل کیهانه. میدونه تعبیر امروزی این مسئله چیه؟ یک اصلی داشت مارکسیسم، تضاد دیالکتیکی همینه، یعنی حرکت اساسش تضاد دیالکتیکی. این یک ادامه میداد که این دو عنصر متضاد در کل کیهان را میتونیم به دو بخش کلی دسته‌بندی و نامگذاری کنیم. بگیم یک عامل نیروی مثبت است. به نیروی مثبت میگفت چی؟ میگفت نیروی مردانه. اسم دیگر چیز شاکتی. از شاکتی یعنی چی؟ بله؟ علما های بزرگ نیروی مردان. کیهان تشکیل میشه از دو دسته نیروی متضاد. مثالهاش نمونهاش فراوانه، ولی وقتی جمع‌بندی میکنه دو دسته کلی و کلان پیدا میکنه. یک نیروی مثبت یا نیروی مردانه یا شاکتی. هر جه اسم شاکتی شنیدید که واجه هندیست، منظور نیروی مثبت مردانه کیهانی یا انرژی مثبت کیهانی. در ذهن شریفتون باشه. دوم نیروی منفی. که نیروی زنانه و نام آن شیوا. شیوا و شاکتی یعنی دو نیروی مثبت و منفی کیهانی که باعث حرکت کل گیدی می شود. بدونه معنیش این چیه؟ لازمشیه؟ لازمش این است که می خواستن این گونه بگوید تانتراها که حرکت در کل کیهان بر اساس عنصر جنسیت اصلا که بهش میگن چی؟ سکس ارائه می شود. این اصل اوله. این اصل در باب انسان هم حاکم. انسان هم از دو نیروی مثبت و منفی تشکیل شده است. به نیروی مثبت انسان یا نیروی مردانه انسان می گفتند پینگالا. حالا اصطلاحات خیلی مهمی. به نیروی یا بخش یا صنف زنانه انسان ها می گفتند آیدا. همان گونه که اساس حرکت در کل کیهان و گیتی بر اساس عنصر جنسیت بود، عنصر جنسیت باعث تحرک نوع انسانی هم می شود از طریق تأثیر تأثیرهای متقابل میان این دو جنس انسانی. همینطور نگاه میان خدایان. پس اساس حرکت، اساس پویایی، اساس خروج از هر گونه انجماد و رخوت و بینشاتی چیست؟ تأثیر تأثیر متقابل عنصر جنسیت هم در کل کیهان هم در خصوص بشر. مثالی دارم میگن، مثل سوئیچ که وقتی میزنید چراغ روشن میشه، نتیجه این چی؟ التقاط دو نیروی منفی و مثبت الکتریسیته هستی. حالا فرمایشات مفصل اینجا دارن که نوع فرمایشاتشون بماند، فاکتور میگیریم بیان نمی کنیم، به کتابهاش مراجعه بفرمایید. اساس حرفشون این است که حرکت در کیهان و حرکت در نوع انسانی از طریق اختلاف و انتقاط میان دو عنصر جنسیتی مثبت و منفی برقرار میشود. مسئله دیگری که مطرح میکردن، میگفتن هر انسانی به واسطه ستون فقراتش قائمه و زنده. در قسمت تحتانی ستون فقرات انسانی یک منبعی است که منبع تمام انرژی های انسان. به این منبع انرژی میگفتن کندالینی. این واژه شنیدید؟ کندالینی خیلی واژه رایجی است، امروز در خیلی از مقالات و سایت‌ها آمده. کندالینی یعنی منبع انرژی تمامی انسان ها. بهترین معادل فارسیش حوض انرژی که در قسمت تحتانی سطور فقرات انسان ها قرار دارد. این کندالینی به صورت یک مار خفته. دقیقا به همین دلیل است که مار در فرهنگ هندی جایگاه مقدسی داره، چون منبع حیات بخش به انرژی زا برای انسان. از این حوض انرژی به تمام انرژی های بدن فراهم می شود. کندالینی به دو صورت موجود است، خفته بیدار. در نوع انسان ها خفته است. هرگاه منبع حیات بخش انرژی نوع انسان ها خفته باشد، نتیجه چی می شه؟ انسان ها سر، بیرو، بینشاد، بیحال، کسل مثل بعضی ها خواهند شد. آیا امکان داره ای که این حوض انرژی رو فعال کرد، بیدارش کرد؟ آری. چگونه؟ راهکارهایی دارن. اولین آن تکنیک های یوگا که انشاءالله بهش میرسه. دومین آن نوشیدن شراب به صورت دست جمعی. سوم، چهارم و پنجم نکاتی دارم که بماند. از اون طریق میخواهند این حوض انرژی خفته انسانها را فعال کنند، بیدار کنند، به گونه ای که تمام بدن انسان و سیستم انرژی که بدن انسان پر انرژی و با انرژی بشود. این مسئله در یوگا که انشاءالله خواهی گفت نمود و ظهور خیلی روشنتر و بیشتری پیدا خواهد کرد. یک نقطه اینجا وجود داره و آن این است که شعار تانتراها این است: تعالی بشر از اتحاد دو جنس انسانی آغاز می شود. توجه فرمودید؟ تعالی انسان، اوج کمال انسان، راهی جز اتحاد دو جنس انسانی نداره. زن دروازه مرد است برای ورود به آسمان و مرد دروازه ورود مرد است به آسمان. هر دو دروازه برای دیگری برای ورود به آسمان و توسط به آن انرژی بزرگ کیهانی. راه وصول این دو جنس انسانی به ماوراء به آسمان به انرژی های بزرگ و مثبت کیهانی فقط اتحاد است و اتحاد است و اتحاد. این حرف در اوشو که انشاءالله همین امروز بهش خواهیم رسید نمود خیلی جالبی پیدا میکنه که توضیح خواهم. من مقدار امروز در این ساعت روی این آیین های سنتی ماندم با اینکه مربوط به قبل از میلاد مسیح بود به دلیل بسیار اهمیت دار بودن اینها. بسیاری از ایده های معنوی امروز چه آمریکایی چه هندی چه هر جای دیگر شاید 70-80% اینها برمیگرده، به خصوص بودا تانترا. معنویت امروز جهانی یعنی احیاء مجدد بودا و آیین تانتریک، چیزی جز این نیست. اولین کیش معنوی نوظهور هندی یوگاست که به شدت از اندیشه های پیشین به خصوص بودا متأثر. یوگا را اصولی یک، یوگا بخش عملی مکتب فلسفی سانکیه هست. این عملی نقطه یوگا بخش عملی سانکیه هست. سانکیه معتقد بود که انسان واجد دو بعد است، ماده و معنا. انسان ها معمولا بعد دوم خود، بعد روح و معنا را توجه بهش ندارند، انتفاضی به بعد معنوی و روحانی خود ندارند. اگر آدمی به اینجا رسید که توانست میان این دو بعد خود تفکیک ایجاد کند، بفهمد و بداند و واقف بشود که این بعدش ماده است و این بعدش معنا، این اوج تعالی اوست. پس نهایت کمال انسان به این است که به این تمییز قائل بشه. درسته؟ راهکار این چیز یعنی چگونه انسان میتونه به این تمییز و تفکیک میان این دو بعد وجودش نائل بشود؟ راهکارش چیه؟ یوگا. یوگا بخش عملی سانکیه. این یک نکته. دوم اینکه یوگا هفت شاخه اصلی و بیش از 2000 شاخه منشعب جزئی ریز دارد، مثل کارما یوگا، مانترا یوگا، کریا یوگا، کندالینی یوگا، بکتی یوگا و انواع دیگری بماند. اما مهمترین شاخه یوگا این نقطه اول بود. این نقطه دوم شاخه و مهمترین شاخهش به نام یوگا پاتانجلی. رساله ای داره به نام راج یوگا که این رساله اکنون به زبان فارسی هم ترجمه شده است. پژوهشگاه علوم انسانی تهران این رساله را از پاتانجلی منتشر کرده. پاتانجلی یک حکیم بزرگ هندی قرن دوم است که یوگا را با سبک جدید ابداع کرد. نوع کلاس های یوگا که الان در آمریکا و ایران آموزش داده میشه بر اساس همین شاخه است، یعنی بر اساس تعالیم پاتانجلی. الان در تهران طبق آمارهایی که وجود داره در تهران فقط حدود 200 مرکز آموزش یوگا وجود داره که منهای 2-3 نمونش بقیهش به صورت آلوده فعالیت میکنه. انجمنی رسمی به نام انجمن علمی یوگای ایران هم وابسته به وزارت علوم قریب 10 ساله که فعال و همین نام انجمن دیگری وابسته به ارشاد اونم حدود 8-9 ساله که رسما فعالیت میکنه. اون دو تا نمونه رو من استثنا کردم چون خودم باشون ارتباط داشتم و دیدم که مقدار سالم کار میکنن. بقیه تقریبا یا اگر تواضع نکنیم تحقیقا آلوده و انواع آلودگی های مختلف. این آمار فقط از تهرانه. در ایران آمارهای غیر رسمی حاکی از 3000 مرکز آموزش یوگا. سه مجله رسمی هم دارن: دانش یوگا، آموزش یوگا و یوگا. نام این سه مجله که الان شماره هاش معمولا هر سه بالای 100 قریب 300 جلد کتاب در باب یوگا به طور مستقل امروز منتشر به زبان فارسی ها منتشر شد، ولی به صورت پراکنده بیش از 1000 جلد کتاب در باب یوگا امروز وجود داره به زبان فارسی. الان اشاره میکن چی؟ الان آثارش هم میگه. خب اینم نکته دوم. خواستم این عرض کنم این مراکز یوگا، کتاب های یوگا یا مجلات یوگا یا سایت های یوگا که الان فعالن در ایران و یا کشورهای دیگه، حالا چون بحث ما ایرانه رو ایران میشه تأکید میکنیم، عمدتا همین شاخه یوگا پاتانجلی رو مطرح میکنن. یوگا پاتانجلی 8 مرحله داره، از یاما شروع میشه تا سمادهای. حالا کاری مراحلش نداریم، واژه های هندی. مجموعه این 8 مرحله که خودش باز مرحله های ریزتری داره، مجموعه تکنیک هاییست برای مهار خشونت، مهار وابستگی ها، مهار طمع، آز، تعلقات انسانی، وابستگی های بشری و در نهایت مهار و کنترل حواس انسانی. حالا قصه این تکنیک ها خیلی مفصله، تو کتاب ها آمده، توی مراکز هم این تکنیک ها را آموزش میدن. فراگیری نوع این تکنیک ها قریب 10 سال زمان میخواد. بسیار هم پیچیده است، بسیار هم سخته و بسیار هم ریسک‌پذیره. من خودم متعدد افرادی دیدم که بعد آموزش دادند و شاگردی بعد فرا گرفته است و الان گوشه بیمارستان افتاده یا حتی افسردگی های شدید مبتلا شده. ریسک پذیریش بالاست. خب اینم اندکی در باب یوگا پاتانجلی و تکنیک هایی که وجود داره. اما سخن چهارم یا سوم در باب یوگا آثار و فواید یوگا. اگر شما تمام کتاب هایی که اکثر خونید، من این سالو جای شما انجام دادم، مجموعه فوایدی که برای یوگا بیان کردن این هاست. من به همون اصطلاحات خودشون خدمتتون عرض میکنم. تعبیر خودشون میخوام استفاده بکنم. اینا مجموعه آثاری است برای یوگا بیان میکنم. اینا این تعبیر خودشونه: کاهش سردردهای شدید، پاک شدن سینوس ها، داشتن اندامی متناسب، درمان آسم، کاهش فشار خون، پیشگیری از ضایعات استخوانی و بروز پوکی و استخوان، انعطاف پذیری مفاصل بدن، صاف شدن شکم، تسکین کمردردهای مزمن، جریان مناسب خون، کاهش اختلالات روحی، کاهش اختلالات جنسی، مهار طغیان های عاطفی، عملکرد بهتر احساسات، از کوره در نرفتن به هنگام جیغ‌های متمادی بچه در خانم‌ها، کنترل خشم هنگام رانندگی در ترافیک، غلبه بر سرما و گرما، رهایی از خشم‌های سرکوفته شده کودکی و نوجوانی، کاهش حسودگی‌های دراز مدت محیط کار. یکی از بخش یوگا در محیط کار، افزایش انطباق با محیط برای معلولین، آسیب دیدگان. یه بخشی از یوگا برای آسیب دیدگان و معلولین. یه بخش مهمی از یوگا برای بانوان و زنان، برای دردهای خاص زنها یوگا میگن مؤثر. تقویت قدرت تجسم، و پیشگیری از افزایش بیماری های صعب العلاج. شما تمام کتاب های یوگا را بگردید همین مجموعه رو پیدا میکنید. سوال میکنم این مجموعه که من از رو خدمتتون قرائت کردم در دو قسم قابل دسته‌بندی است و جز این نخواهد بود. بخشی از اونها صرفاً آثار و فواید جسمی، بخشی از اونها هم آثار و فواید روانتنی. اما غیر از اینها مهمترین اثر و فائده‌ای که برای یوگا تو مجموعه کتاب‌ها بیان میشه آرامشه. آرامش است، نشاط است، شادمانی است، خوشنودی است، احساس رضامندی است، احساس موفقیت است، دوری از افسردگی است، دپرشن است، تشویش های خاطر از بین میبره یا کاهش میده. ازا مهمترین خاصیت یوگا بجز اینها که بیان کردن که دو دسته کلی شد یا تنی یا روان تنی، مهمترین خاصیت یوگا آرامش. این نقطه مهم میجا هست کنم خدمتتون، بسیار مهمه و اونم این است که امروزه تقریبا تمامی آیین‌ها و کیش‌های معنوی، چه غربی، چه شرقی، چه ایرانی، چه هر جای دیگه باشه، تقریبا مهمترین دستمایه‌شون تأکید بر آرامش، شادی، نشاط، احساس رضامندی، احساس خوشنودی، شادمانی درونی، صلح باطنی و از این گونه مقولات است. و مهمترین چیزی که آسیب عرفان اسلامی معرفی میکنن همینه، یعنی اسلام، عرفان اسلامی فاقد این مقوله است، لذا به درد نمیخوره. توجه فرمودی؟ تمامی اینهایی که بعدا خواهیم گفت، چه هندی چه غیر هندی، منادی صلح باطنی است، منادی نشاط درونی است. میگه ما آمده این تا به شما نشاط بدیم، آرامش روحی روانی شما رو تأمین کنیم، به شما شادمانی، خوشحالی، انبساط درونی بدهیم و به ارمغان بیاوریم. و این رو یکی از خاصیت‌های مهم اسلام و عرفان و معنویت اسلامی معرفی می‌کنه. به همین نام با همین ترفند جذب می‌کنه و از اسلام چی؟ دور. دو نقطه قابل ذکر. نقطه اول این است که اگر مهمتری آثار یوگا آثار تنی یا روان تنی، یوگا را با عرفان چکار؟ این یکی از نکات مهم قابل ذکره. یوگا را با عرفان چکار؟ یوگا را با معنویت چکار؟ عرفان 10 مؤلفه اساسی داره. اولین عنصر عرفان، عرفان راستین، عرفان ناب، عرفان واقعی و حقیقی، هر چه باشد، هر کجا باشد، اولین و مهمترین مؤلفه و خصیصه عرفان ناب تقرب به خدا. مکتبی عرفانی است که انسان را به آسمان حقیقت، به بارگاه ربوبی و ملکوتی خدای هستی نزدیک و نزدیکتر کند. مکتبی عرفانی است که دست انسان را به دست خدا بگذارد و انسان را گامی، قدمی به او نزدیک و نزدیکتر نماید. اما یک مکتبی آیینی که بویی از تقرب به خدا نبرده است و حتی چنان که از قدم اعتقادی به خدا ندارد تا هدفگیری آن مکتب تقرب به او باشد، با عرفان چیکار؟ این اولین مؤلفه عرفان و معنویت راستین و ناب. دومین مؤلفه عرفان ناب رهایی از عنصر اشاره میکنه، اشاره خواهم کردن. دومین مقوله عرفان ناب رهایی از عنصر زمان و مکان است. مکتبی که تمامی آثار و فواید و منافعش منحصر میشه، خلاصه میشه به آثار کالبدی جسمی و تنی و مادی و این جهانی، چگونه میخواهد انسان را به فراتر از ماده و زمان و مکان ببره؟ سومین مؤلفه عرفان ناب و راستین این است که راهی برای کشف حقیقت در اختیار انسان قرار بدهد، یعنی چشم انسان را بصیر کند، گوش آدمی را سمیع کند و انسان را بصیر و سمیع سازد. این یکی از مهمترین خصیصه های عرفان ناب و راستینه. یوگا را با این مقوله ها چه کار؟ نام این راه و این مکانیزم در عرفان اسلامی چیه؟ کشف و شهود. که محورهای مهم عرفان اسلامی هستند، بخش عملیش هم بخش نظریش. مکاشفات عرفانی، کشف و شهود عرفانی، راهکاری است، مکانیزمی است که انسان را بصیر و سمیع میکنه. همون که قرآن میخواد. انسان‌های سمیع، بصیر و فقیه که از لا تفقهون تسبیحهم و تفقهون تسبیحهم منتقل بشوند. حالا هفته دیگه بماند. عرفان ناب 10 تا خصیصه مهم داره که این 3 تا از مهمترین اونها بود. هیچ کدوم از اون عناصر دهگانه و مؤلفه ها و خصائص عرفان ناب راستین در یوگا هیچ کدام پیدا نمی شود. لذا امروز یوگا را به عنوان یکی از مهمترین مکاتب معنوی و عرفانی ناب در جهان و ایران معرفی کردن ذهنی خیال باطل است. مجله ایست به نام مجله موفقیت. دیدید؟ از نکردم سه تا مجله منحصر به فرد یوگا داره و مقالاتی تو مجلات دیگر تراکنده داره. یکی از مجلاتی به صورت تراکنده تو هر شمارش بحثی از یوگا و یوگیست ها داره، این مجله موفقیت. مجله موفقیت وابسته است به مؤسسه به نام مؤسسه موفقیت. یک مؤسسه ای. این مؤسسه در تهران موجوده، حدود 10 سال فعاله. رئیس این مرکز شخص به نام آقای احمد هلت. من بنام نبود که اسم ببرم ولی این اسمو میاد. البته نامی از اصلیشون احمد هلت نیست، ظاهرن التابادی شازندی عراقیه، ولی نام خودشونو به هلت تغییر دادن. برادری به نام ابراهیم هلت دارن. در این مجله، در این مؤسسه موفقیت 3 بخش فعاله. یک بخش آموزش، یکم آموزش‌های غیر حضوری، یکم بخش محصولات فرهنگی. تو بخش آموزش 4 نفر فعاله، 4-5 نفر. یکم احمد آقا که حالا سابقه‌شون بماند، یکی آخرشون ابراهیم خان، یکی آقای سیدا، یکم آقای هورایی که کلاس های متعدد در شهرهای مختلف برگزار می کنن و پول های هنگفتی هم دریافت می کنن. مثلا 2 ساعت خنده درمانی در کرج برگزار کردن قریب 1,000,000 دریافت کردن. 4 ساعت کارگاه در شیراز برگزار کردن 17-18 میلیون دریافت کردن. قریب 10 سال که فعاله. یکی از بخش های اینها همین مجله موفقیته که الان شماره 133 باشه. در هر شماره متعدد در باب یوگا می نویسن و همون بحثی که آخر کار در جلسه قبل اشاره کردیم فرا روانشناسی یادتون هست و اونهایی گفتیم خنده درمانی، بازی درمانی، نمیدونم تکنیک های اعتماد به نفس، اینها اونجا بیان میشه. فقط به این نکته اشاره میکنم که این مجموعه الان بخش مهمی از فرهنگ معنوی کشور ما را اشغال کرده. تقریبا هفتگی 10 کارگاه و هزینه‌های بالا در شهرهای مختلف کشور برگزار میشه و استقبال خوبی هم از اینها صورت گرفته. تأکید تمامی اینها بر همین مقوله است: ایجاد اعتماد به نفس، ایجاد نشاط، ایجاد آرامش. چرا؟ چون وقتی فضای مقداری تنش‌زا میشه، روابط انسانی وقتی مقداری استرس‌زا میشه و یه مقداری به سمت افسردگی انسان‌ها میروند، تو این فضا چه بحثایی جذاب جالبه، چه مقولایی جذاب میگیره، به تنور جامعه میچسبه، چه بحثایی، همین بحثاست دیگه. از این فضا کاملاً نمیخوام بگم الان سوی استفاده، حسن استفاده به نفع خودشون کردند و مباحثی رو مفصل و فراوان فراگیر مطرح کردند. جای وسیع تأسف، این عرض آخر من در این ساعت، جای وسیع تأسف است که در فضایی که فضای اسلامی است، حکومت اسلامی، در فضایی که شما علما حاکمید، حکومت میکنید، روحانیت حکومت میکنه، در فضایی که نظام اسلامی، قرآنی و روایی است، در این فضا را به نفع خود رقم زدن جای تأسف داره. آیا قرآن، روایات، اسلام، عرفان ناب اسلامی، عرفان ناب رهبری امام رضوان الله علیه، اینها توش آرامش نیست، توش نشاط نیست، همش حزن، همش رخرخ، همش بی‌نشاطی، همش سردی. لازمه اسلام افسردگی، لازمه اسلام فقر، اینا خیلی مهمه. اینها تقریبا در حال تثبیت است. خیلی ها باورشون آمده است که اسلام یعنی فقر، نداری، گدائی. من با صراحت به شما اعلام میکنم اسلام یعنی افسردگی، اسلام یعنی بی‌نشاطی، اسلام یعنی سردی، اسلام یعنی تنش، اسلام یعنی نزاع، جنگ. اگر این مقوله ها درسته، این انتصاب ها درسته، هیچ اگر مختلفیم که این مقوله ها درست نیست، در حوزه معنویت و عرفان فشار و تأکید و عنایت و اهتمام و اهمیت تمامی این مکتب ها و کیش های عرفانی امروز بر این عناصره. این یک کار پژوهشی میخواد، یک کار تحقیقی میخواد که وجهه متفاوت واقعیتی از آیات و احادیث که به این سمت ها هدایت شده باشند برای جوانها و ادبیات امروز بیان و مطرح بشود. بحث ما تا یوغا تمام شامل ادامش و دقائقی در پایان جلسه آینده بحث باب عرفان اسلامی در خدمتتون خواهیم بود. و سلام.